الحمد لله رب العالمين بار خلائق اجمعین و الصلاة و السلام على سید الانبیاء و خاتم النبیین حبیبنا و حبیب اله العالمین ابو القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. موضوع بحث در رابطه با معرفت به پروردگار و شناخت خداوند متعال بود که عرض کردیم دو سه جلسه مقدماتی میخواد و انشالله امشب حالا به فضل پروردگار این بحثای مقدماتی تموم میشه که بحث اصلی در واقع از فردا شب هست. منتها در این حال این مقدماتی که عرض میکنم ضروری هستش که مطرح بشه. اون چی که الان لازم به عنوان یکی از مقدمات مطرح بشه اینه که معرفت خداوند و شناخت پروردگار از جنبه‌های مختلف امکان پذیره. یه موقع هستش که خداوند متعال رو می‌خوایم بشناسیم از راه اسماء و صفاتش. بحث اسماء الله که دوستان بزرگواری که خاطرشون باشه ما به هر صورت یه چند جلسه گذشته داشتیم بحث اسماء الله رو. گاهی موقع ها با اسماء و صفات الهی میشه خداوند رو شناخت، گاهی موقع ها از راه افعال پروردگار و از جنبه های دیگه. اون چی که ما مورد نظرمون هستش تو این مباحث خودمون معرفت الله هست به واسطه صفت توحیدش، یعنی توحید حق تعالی رو میخواییم بشناسیم که او چی هست. در کتاب توحید مرحوم صدوق، شیخ صدوق رحمت الله علیه، در کتاب توحیدشون یه روایتی است از امام رضا علیه السلام که البته یه خطبه مفصلی است، اصلا یه خطبه بوده به عنوان یه حدیث مفصل اونجا ذکر کرده که خیلی مطالب و معارف بلندی هم تو اون حدیث هست، طوری که قاضی سعید قمی، مرحوم قاضی سعید قمی که از عرفای ما در قرن 11 بوده و شاگرد فیض کاشانی، ملا رجب‌علی تبریزی و به هر صورت از عرفای بزرگ ما بود که خدا رحمت کنه، حضرت امام خیلی به ایشون ارادت داشته، یعنی خیلی قبول داشته قاضی سعید قمی رو. قاضی سعید قمی یه دو جلد مفصل شرح کرده این کتاب توحید صدوق رو، این احادیث رو شرح کرده و توضیح داد. اون وقت در رتبه همین حدیث امام رضا که حالا میخوام خدمتتون یه مقدارش رو بخونم، فرموده که استاد ما، استاد الهی ما ملا رجب علی تبریزی میفرمود که جا داره که یک شیعه و یک مؤمن این حدیث امام رضا علیه السلام رو صبح عوض تعقیباتش بخونه، صبح عوض تعقیبات نماز صبحش این حدیث امام رضا علیه السلام رو بخونه، از بس معارف بلندی توش هست خیلی چیزها گیرش میاد که به جای تعقیبات این رو بخون. حدیث خیلی مفصله، یه قسمتشو که من کار دارم اینه، امام رضا علیه السلام فرمودن که اول عبادت الله معرفته و اصل معرفتهی توحیده. اولین رکن عبادت پروردگار معرفت به اوست، همونی که از امیرالمومنین علیه السلام تو جلسات قبل میگفتیم اول دین معرفته، حالا اینجا امام رضا میفرماید اول عبادت الله معرفته. اولین رکن و شرط عبادت پروردگار معرفت به اوست. بعد میفرماید و اصل معرفتهی توحیده، محور اصلی معرفت الله هم توحیده، محور اصلی اصل معرفتهی توحیده. بحث ما معرفت الله بود و گفتیم از این بحث معرفت الله میخوایم توحید رو توضیح بدیم و واردش بشیم که محور اصلی و اون اساسی ترین بحث معرفت الله هستش. خب البته این بحث اوائلش یه مقداری شاید سنگین باشه که مال این جلسه البته نیست، مال جلسه بعده، اوائلش یه مقداری شاید سنگین باشه که انشالله تحمل این رو شما خواهید داشت تا انشالله بعد رد بکنیم و مباحث نتایج این مباحث رو خدمتون نتیجه‌گیری بکنیم. کلن معارف اینجوریه دیگه، یعنی واقعا بحثای معارف بحثای سنگینی است. طبع بحث اینجوریه، یعنی هر چقدر آدم بخواد زحمت بکشه بیارش پایین، طبع مباحثش بحث مثل فلسفه که مباحث سنگینی داره، بحثای معارف هم اینجوری هست طبعا، اصلا کلا بالاتر از این. فهم احادیث اهل بیت هم اینجوریه. روایات بسیاری داریم از ائمه علیهم السلام که فرمودن ان حدیثنا صعب مستصعب، خیلی رو چند روایت هست که این مضمون رو داره، ان حدیثنا صعب مستصعب لا يتحمله الا نبی مرسل او ملک مقرب او عبد امتحن الله قلبه للایمان. مطالب ما، احادیث ما، کلمات ما اهل بیت سنگینه، صعبون سخته، صعبون مستصعب که رمم میکنن ازش رم میکنن، یعنی هم فهمش مشکل کار هر کسی نی، هم فهمش و هم قبولش یه شرح صدر میخواد. خوب دقت بکنید، هم فهمیدنش کار داره هم قبول کردنش، یعنی به تعبیر دیگه هم تصورش هم تصدیقش، هم تصورش که اصلا چی میخواد بگه هم تصدیقش که حالا قبولش بکنه آدم، مشکل هست. دنبالش میفرمایید که هر کسی تحمل کلمات ما را نداره مگر ملک مقرب یا نبی مرسل یا اون بنده‌ای که خداوند قلبش رو برای ایمان امتحان کرده و به هر صورت فردیست که مؤمنه، اینم میتونه حرفای ما رو هم بفهمه هم قبول بکنه. ولذا بسیاری از انکارهایی که شما میبینید نسبت به بعضی از عرفا بوده که بعضی از زهاد، بعضی از مقدسین قبول نمی کردن عرفا رو، گاهی موقع تکفیر می کردنشون، این رو این جهت بوده که به هر صورت معارف سنگینه، هم فهمش هم قبولش، هر کسی نمی تونه این همه انکار به خاطر این بوده. توجه می فرمایید، ما خدمت یکی از دوستانی بودیم که چند سال پیش، خیلی سال پیش، که گاهی موقع هم نقلهای از ایشون رو من لابلای بحثام خدمتون گفتم، یه فرد بزرگواری هم هستش ایشون. ما پیش ایشون نشسته بودیم و تو اتفاقا جلسه هم یه عالم بزرگواری، آدم مؤمنی هم بود، عالم هم بود، نشسته بود، اما اهل این مباحث و مسائل اینا نبود. این من خدا همینجور داشت صحبت میکرد، این رفیق ما داشت صحبت میکرد مباحث مختلفی، تو لابلای صحبتش یه چیزی رو، یه قضیه رو نقل کرد، گفتش که تو نماز میرزای شیرازی رحمت الله علیه، تو نماز جماعتش تو صفای عقب یه فردی بوده با این کنار دستیش، بعد از نماز که دست میدن با این کنار دستیش دست داد و رفت با این کناری با این بغلی این طرفیش دست بده، دید این مثلا یه لباس کهنه و پارپوره و خیلی سر و وضع چیزی نداره، دیگه دست نداد، اهمیت نداد. به محض اینکه دست نداد یه مرتبه تو ذهنش اومد عجب، تو برای چی این کارو نکردی؟ شاید همین یه بنده خوب خدا باشه، تو به چه حقی به صرف ظاهرش؟ فوری دستشو برد و با او دست داد. به محض اینکه این کار رو کرد یه بوی عطر عجیبی شنید که بوی عطر مال این دنیا نبود، یه بوی عطر خاصی شنید. اینو داشت این دوست ما داشت به ما میگفت، این قضیه رو داشت این نقل میکرد. اون عالمی که تو جلسه نشسته بود، میگم آدم بزرگواری هم هست، یه مرتبه به عنوان شوخی ولی در قالب یه طعنه زدن بود، گفتش که خب این عطر مثلا یه عطری تو جیب عقبیش بوده باز شده درش اینجوری بوشو شنیده. این منده خدا، این رفیق ما خیلی یه مرتبه بهر بهش خورد، چون تو این مسائل ولایتی اگر کسی شک و شبهه میکرد براش خیلی سنگین تموم میشد. تو این مسائل ایمان گفت چی میگی؟ چی میگی بوی عطر؟ یعنی چی شیشه باز کرده درشش؟ من فوری گفتم به ایشون، گفتم حاج آقا ما روایت هم داریم تعطروا بالاستغفار، خودتون رو معطر کنید با استغفار، یعنی استغفار آدم معطر میکنه. این عطر چه عطریه؟ تو روایت دیگه این عطر چه عطریه؟ پس میشه عطرم آدم پیدا بکنه ولی مال این دنیا نباشه. این منده خدا رفیق ما دید ما حالا کمکش اومدیم و این حدیث رو خوندیم، گفت بفرما حالا روایت رو هم انکار کن، حالا بگو ائمه دروغ گفتن. به هر صورت اینجوریه گاهی موقع ها، یعنی فهم مطلب و قبول مطالب برای بعضی اصلا اینجوریه دیگه، قبول نمی کنن، زود انکار میکنن. دیشب یادتون باشه بحث باور رو و اینکه معرفت همون باور و یقین قلبیست رو مطرح کرده بودیم. اولین شرط این که آدم بخواد معارف به قلبش حک بشه، وارد بشه، باور بکنه اینه که زود انکار نکنه. توجه میفرمایید تا یه چیزی به گوشش خورد که یه مقداری کمتر شاید شنیده باشه، فوری موضع نگیره انکار بکنه، بگه نه بابا این درست نیست. ما مگه چقدر مطالب میدونیم که هر چیزی شنیدیم مخالف ذهن ماست فوری انکار بکنیم؟ توجه میفرمایید؟ سلام علیکم. در هر حال و خود اهل بیت چه مشکلی داشتن؟ بالاترین مشکل خود اهل بیت داشتن که اصلا دهن اهل بیت بسته بود، یعنی نمیتونستن بگن چون مردم قبول نمیکردن، نمیپذیرفتن، انکار میکردن، رد میکردن. پیغمبر اکرم یک کلامی فرمودن که شاید شنیده باشید، فرمودن ما اوزی نبیون مثل ما اوزی تو، هیچ پیغمبری به اندازه که من اذیت شدم اذیت نشد، هیچ پیغمبری به اندازه که من اذیت شدم اذیت نشد. خب این حدیث پیغمبر خیلی معانی داره، خیلی معانی داره که یعنی چی هیچ پیغمبری به اندازه من اذیت نشد. اما شاید یه معناش این باشه، چون پیغمبر اکرم از همه انبیا بیشتر میفهمید دیگه، که شک نیست بیشتر میفهمید. خب از اون طرف نمیتونست بگه، دهنش بسته بود نمیتونست بگه، اذیت میشد دیگه. آخه چی بگه به این مردم؟ چی بگه؟ یعنی چیزی بود که میگفت قبولش نمیکردن دیگه، انکار میکردن، لذا سختی زیاد کشید. از این جهت توی نقلی هست که پیغمبر تو روایتی هست که ما کلم رسول الله به قدر عقله قد، تو پیغمبر اکرم به اندازه عقل خودش با احدی صحبت نکرد، به اندازه عقل خودش با کسی صحبت نکرد، البته غیر از امیرالمومنین چند نفر رو بذارید کنار، اهل بیت پیغمبر با کسی از مردم منظوره، به اندازه عقلش با هیچ کی حرف نزد، چون تحملشو نداشتن که به اندازه عقلش بخواد حرف بزنه، به اندازه عقل مردم باهاشون حرف زد، نه به اندازه عقل خودش، به اندازه عقل خودش کسی گنجایش نداشت حرف بزن. اینی که دهان اهل بیت هم حتی بسته بود نمیتونست. تو جامع الاسرار مرحوم سید حیدر آملی ایشون یه اشعاری رو نقل میکنه که منسوب است به امام سجاد علیه السلام، که امام سجاد علیه السلام تو این اشعار میفرماید که انی لاکتم من علمی جواهره کیلا یر الحق زو جهل فیفتتنا لقد تقدمنا فی هازا ابو حسن مع الحسین و وسا قبله الحسن یا رب جوهر علم لو ابوه بهی لقیل لی انت من یعبد الوسنا. این منصوب به امام سجاده، یعنی من خیلی مطالبی هستش که کتمان میکنم نمیتونم بگم، نه من، قبل از من امیرالمومنین هم اینجوری بود، امام حسین هم اینجوری بود، امام حسن هم اینجوری بود، کتمان میکردن. بسیاری یا رب جوهر علم، بسیاری از گوهرهای معارف هست که اگر من بیان بکنم، خوب دقت بفرمایید، بسیاری از گوهرهای معارف، معارف قیمتی هست که اگر من بیان بکنم لقیل لی انت من یعبد الوسنا، به من میگن تو بت پرستی، به من میگن تو بت پرستی، یعنی میگن تو کافری، یعنی تکفیرم میکنن اگه من بگم، تکفیرم میکنن. من یه مرتبه خدمتتون عرض کردم حافظ رجب برسی که از علمای بزرگ ماست در مشارق و انوار الیقینش که کتابشه، ایشون یه حدیثی، یه قضیه ای رو نقل میکنه، میگه امام امیرالمومنین علیه السلام صلوات الله توی مسجد بودن، یه تعدادی دور آقا جمع میشن از این مقدسین، میگن آقا یه مقداری از اسرار و حقایق رو به ما هم بگین. حضرت میفرمایید برید شما، نه ردشون میکنه، میفرمایید که این دور اصرار میکنن که نه آقا بالاخره یه چیزی به ما هم بگین. حضرت اینا رو میبرشون تو منزلشون و شروع میکنه به گفتن، انا الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، من اولم، من آخرم، من ظاهرم، من باطنم، انا المحی، انا الممیت، من همه رو زنده کردم، من همه رو میرانم. اینا تا اینو شنیدن یارتو بلند میشن، ولی اینا که کفره، اینا که کفر، این حرفایی که داری میزنی، هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، قرآن میگه خداست که اول و آخر و ظاهر و باطنه، اینا که حرفایی که داری میزنی کفره. که رفتن داشتن میرفتن بیرون، حضرت اشاره میکنه به در، یا باب اغلق علیهم، بروشون بسته شو. بعد میفرماید که برگردید کلام هم معنا داشت، یه چیز دیگه خواستم بگم. برگردید، شروع میکنه توجیه کردن، چون اینا انکار کردن، شروع میکنه توجیه. انا الاول یعنی من اول کسی هم که ایمان آورد به پیغمبر، انا الاخر یعنی من آخر کسی هم که از پیغمبر جدا شد برای اینکه رحلت کرد. من همینجوری شروع کرد توجیه کردن، در حالی که همون اصلش درست بود. صفات پروردگار تو امیرالمومنین دیدی که اون انا هو الاول و الاخر و همه صفات پروردگار تو امیرالمومنین هم هست، منتها چون اینا نتونستن طاقت بیارن و تحمل بکنن، اینه که خود اهل بیت هم این مشکل رو داشتن که معارف رو اگه میگفتن انکارشون میکردن. تو اولیا هم همینجور بود، غیر از ائمه تو اولیا هم همینجور بود. حافظ میگه پیش زاهد اون مقدس، پیش زاهد از رندی دم مزن که نتوان گفت با طبیب نامحرم راز درد پنهانی. با او که نمیشه گفت که. و در جای دیگه باز میگه من این حروف نوشتم چنان که غیر ندانست. اینا رو من یه جوری نوشتم، این شعرامو جوری گفتم که اغیار نتونن بفهمن. من این حروف نوشتم چنان که غیر ندانست، تو هم ز روی کرامت چنان بخوان که تو دانی. تو هم رو کرمت یه جوری بخوان که خودت فقط بفهم. تو هم ز روی، معلومه که خیلی مشکل داشته دیگه، توجه میکنید، تو هم ز روی کرامت چنان بخوان که تو دانی. اینا خیلی از مطالب رو با خودشون به گور میبردن. مرحوم مجلسی اول، پدر علامه مجلسی که همه شنیدید اسمشو، پدر علامه مجلسی به آشا محمد تقی مجلسی، که فرد عجیب و بسیار بسیار پر رمز و پر سری بوده و واقعا هم بزرگوار بود. ایشون یه شرحی نوشتن بر کتاب من لا یحضره الفقیه شیخ صدوق، که من لا یحضره الفقیه کتاب روایته، و مرحوم مجلسی اول شرحی نوشته به اسم روزت المتقین. وقت تو اون کتابش یه مکاشفات و یه چیزای عجیبی از خودش نقل کرده، خودشون دیگه واسطه نداره، خودش تو کتابش نقل کرد. گاهی موقع ها مثلا خدمت امام زمان رسیدنش رو نقل کرده اونجا و چیزای مختلف. حالا منظورم اینه، میگه یه مرتبه من خدمت آقا امام زمان علیه السلام در این مکاشفه رسیدم، حضرت خیلی مرحمت و لطف کردن به من، یه لطفای خاصی به من کردن. ثم رأیت ما لا یتحمله العقول الضعیفه، بعد خودش میگه این عبارت ایشونه، ثم رأیت ما لا یتحمله العقول الضعیفه، بعد یه چیزایی دیدم که دیگه عقول ضعیف تحملشو نداره. ثم رأیت ما لا یتحمله العقول الضعیفه، دیگه عقول ضعیف تحملشو نداره. با خودشون به گور میبردن دیگه، نمیگم دیگه نگفتم چی دیدم، با خودشون به گور میبردن. البته یه بشارتی برای مردم آخر الزمان ها، حالا ولو مردم آخر الزمان همیشه به هر صورت بعد ازشون گفته شده و خب تا حدی همینجور هم هست، به یه معنا کاملا همینجور هم هست، تو روایات هم داریم ما که به هر صورت دور میشیم از خیلی مسائل دینی. اما در این حال یه چیزی هم هست که به عنوان بشارتی است. امام سجاد تو روایتی صلوات الله علیه میفرماین که خداوند متعال چون میدونست که در آخر الزمان افراد عمیق دقیق النظر با فهمی پیدا میشن، سوره توحید و شش تا آیه اول سوره حدید رو نازل کرد. سوره توحید و شش تا آیه اول سوره حدید رو خداوند نازل کرد، یعنی سوره توحید و شش تا آیه اول سوره حدید، این مال آخر زمانی است که بفهمن، چون اونا فهمشون خیلی بالا میشه، خیلی عمیقن، این مال اوناست. که حضرت امام رحمت الله علیه، شما اگه کتاباش رو ببینید وقتی میرسه به این اوائل سوره حدید، هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و هو معکم، این وقتی میرسه به این آیات، امام من هر جا دیدم تو نوشته هاش میرسه به این آیات، قلم دیگه اختیارش از دست امام در میره. یعنی اونجا میگه که من چی بگم دیگه رو اینا، دیگه مخ عرفان و محبت و عشق و هر چی هست دیگه تو این شش تا آیه اول سوره حدید ریخته دیگه. دیگه من چی بگم؟ تو کتابای مختلفش امام اینجوری هست. مرحوم ملا صدرا میگه که من وقتی به این حدیث امام سجاد علیه السلام، همین حدیث که خدمتتون عرض کردم که خدا آخر الزمان چون میدونست مردم عمیقی خواهند اومد سوره توحید و شش تا آیه اول سوره حدید رو نازل کرد، ملا صدرا میگه من وقتی رسیدم به این حدیث امام سجاد گریه افتادم، از شوق گریه افتادم. چرا؟ به این خاطر که من همیشه وقتی قرآن میخوندم سوره توحید و شش تا آیه اول سوره حدید رو وقتی میرسیدم بهش میدونم این یه چیز دیگه است، این اصلا یه چیز دیگه است. حدیث امام سجاد هم نیده بودم، خودم رسیدم به این مطلب که سوره توحید و شش تا آیه اول سوره حدید اصلا یه سطح دیگه ایه، یه چیز دیگه است. بعد که رسیدم به این حدیث امام سجاد که امام سجاد فرمود که این آیات برای آخر الزمانی هاست، از شوق گریه کردم که من این مطلب رو فهمیدم، از شوق گریه کردم. آیات قرآن با هم فرق میکنه، سوره ها با هم فرق میکنه، سطح آیات بالا پایین داره، این دیگه روایت دیگه، الان خدمت تو عرض کردم دیگه، سوره توحید و این شیشته آیه اول ایش دیگه است. ترجمه میفرمایید آیات با هم فرق میکنه، ما خواستشو نمیدونیم چی چیزی میشنویم که مثلا سوره فرض کنید سوره فجر سوره امام حسین علیه السلام هستش، سوره واقعه سوره امیرالمومنین علیه السلام هستش، فلان سوره سوره حضرت زهرا سلام الله علیها هستش، چیزی میشتن. سوره یاسین قلب قرآنه، اینا رو همه رو شنیدیم، اینا خواص. ولی چی یعنی چی قلب قرآنه؟ یعنی چی سوره یاسین قلب قرآنه؟ سوره صاد نهریست تو بهشت، روایته. صاد تو تفسیر نور الثقلین روایت هستی، صاد نهرم فی الجنه. خب یعنی چی؟ ببینید اصلا فرق میکنه آیات و سوره با هم. و جالب اینجاست که همین رو به علامه طباطبایی نشون دادن. یه صلواتی بفرستید. مرحوم علامه طباطبایی آقای حسن زاده فرمودن که آقای حسن زاده عمولی فرمودن که من شب جمعه ای بود خدمت ایشون بودم، به ایشون گفتم که به علامه طباطبایی گفتم آقا امشب بالاخره شب عیده، شب جمعه بود دیگه، شب عیده، یه چیزی به ما لطف کنید، مرحمت بکنید، یه چیزی به ما. علامه طباطبایی فرمودن که در نمازهای وتیرتون، نماز وتیرمون دو رکعت نمازی است که نافله عشا نشسته خونده میشه، در نماز وتیره سوره صاد رو بخونید، سوره صاد رو بخونید که تو روایت هست که سوره صاد از ساق عرش نازل شده، از ساق عرش نازل شده. بعد خود علامه طباطبایی میفهمودن که من زمانی که نجف تحت تربیت آقای قاضی بودم، رضوان الله تعالی علیه، تحت تربیت آقای قاضی بودم، خب آقای قاضی هم این توصیه رو داشتن که ما سوره صاد رو بخونیم تو نماز وتیرمون. من تو مسجد سهله بودم، مسجد سهله مقام های مختلفی داره، مقام ادریس، مقام فلان پیغمبر، مقام فلان پیغمبر. در مقام ادریس یه مکانیست، یه محلیست تو مسجد سهله، تو مقام ادریس نماز اشاره که خوندم، نماز وتیره رو خوندم، سوره صاد رو توش خوندم، سوره صاد رو خوندم. تو وسطای سوره که بودم یه مرتبه دیدم جدا شدم از جسمم، رفتم بالا، دیدم رفتم بالا، جسم پایین، من رفتم، یه معراجی براش پیش اومد. میگه رفتم بالا، به قدری بردن منو بالا، و اینم دلیل داره که بردنش بالا، چون تو مقام ادریسه و ادریس و رفعناه و مکانن علیا، توی مقام بلندی قرآن میگه بردیمش، چون تو مقام ادریس میخونده مکاشفش متناسب با این مکان بوده. میگه به قدری منو بردم بالا که دیگه خودمو سر سوزنی میدیدم، دیگه چیزی نیستم. میگه بعد اون نهر رو دیدم، همون نهر رو دیدم، صاد نهرون فل جنه، یعنی بهشت دیگه بردنش، نهر رو تو بهشت دید، یه معراج. البته اون معراج که مال پیغمبر اکرم بود، خب اون دیگه کسی گیرش نیومد، اون مال خود پیغمبر اکرم بود، اما در این حال برای بعضی ها به تناسب به هر صورت روحیشون معراج های اینجوری از صلات و معراج المومن دیگه، معراج براشون دست میده. چون سوره صاد رو میخون معراجش این بود که ببرن سر همون نهر، صاد نهرون فی الجنه، همونو بهش نشون دادم. خواص و سوره ها و آیات قرآن کجا هستیم؟ معراجشون هم رفتن بعضی، کاروان رفت و تو در خواب و بیابان در پیش، چه کنی؟ رهز که پرسی؟ کی روی؟ رهز که پرسی؟ چه کنی؟ چون باشی؟ در هر حال سوره توحید و شیشت آیه اول سوره حدید مال متعمقین در آخر الزمانه، یه بشارتی است که اونا معارف رو میفهمن، اونا معارف رو عمیق‌تر میگیرن. ولی زاد تو زمان ما دیگه مشکلات انکار و اینا کمتره دیگه، زود دیگه تکفیر نمیکنن دیگه اگه یه سری مسائل گفته بشه. خب خلاصه بحث بدون حواشی و این چیزاش بگذاریم، شیری کشیده از اول جلسه تا اینجا، اون حدیث امام رضا علیه السلام بود که اول عبادت الله معرفته و اصل و معرفته توحیده، شرط تدین و عبادت پروردگار و عبودیت پروردگار معرفت به اوست و محور اصلی معرفت الله توحیده، که عرض کردیم ما مباحثمون در آینده بحث توحید خواهد بود که محور اصلی معرفت الله توحیده، توحید هستش. شما اگه بخواید تمام اسلام رو، تمام تعالیم اسلام رو، اصول رو، فروع اسلام رو، احکامی و احکام رو، اخلاقیات اسلام رو، همه رو بچلونید تو یک کلمه بگید، میشه لا اله الا الله، توحید. یعنی تمام اسلام چلونده شدهش تو لا اله الا الله، تو توحید، کلمه تو توحید. چون این چیز با وجود بگه، این قولو لا اله الا الله تفلهو، نه اینکه قولو یعنی زبونتون بگه، نه وجودتون بگه لا اله الا الله. خب وجود که بگه لا اله الا الله دیگه، توجه میفرمایید؟ اون الفه که بیاد دیگه، تا آیایش دیگه باید بره دیگه، هر کسی که اومد. پیغمبر اولین علیزا مثلا اولی که آدم میدید چقدر ساده بود، از اون یه کلمه بگی لا اله الا الله دیگه. خب نه، خب یه کلمه لا اله الا الله میدونست حضرت چی رو بیاره وسط، یه چیزی رو آورد وسط که اگه اینو کسی بگه دیگه به تا آخرشو بره. با جانتون بگید لا اله الا الله تمام میشه. تمام اسلام تو همینه، تو توحیده، تو لا اله الا الله. باز یه حدیثی از پیغمبر اکرم تو همون کتاب توحید شیخ صدوق هست که پیغمبر فرمود که خداوند متعال به حضرت موسی وحی فرستاد، صحبت کرد، تکلم کرد با حضرت موسی، فرمود خداوند متعال فرمود که یا موسی، اگر تمام عالم، تمام آسمان ها و اهلش، زمین و سکانش، تمام عالم ملک و ملکوت رو بگذارن روی کفه ترازو، لا اله الا الله رو بگذارن تو اون کفه اونوریش، لا اله الا الله سنگینی میکنه، اون میچربه. تمام عالم این طرف، لا اله الا الله اون طرف سنگینی میکنه. خب یعنی چی؟ خب این معلومه که لا اله الا الله نه لفظ لا اله الا الله، صوت این که نه، حقیقت توحید واقعا هم همینجوره. حقیقت توحید جوریست که اصل تمام چیز هاست، که انشاءالله تو شبهای آینده خدمتتون عرض خواهم کرد، اصل همه چیزه. خب وقتی اصل عالم وجود توحیده، معلومه دیگه اگه یه چیز دیگه بذارن تو کفه دیگه، اون فرعه، همیشه اصل بیچربه بر فرع دیگه، توجه میکنی؟ ببینید تمام عالم وجود رو بذارن تو یه کفه، لا اله الا الله یعنی توحید رو بذارن تو یه کفه، توحید اصل عالم وجوده. کرد اینو شبای آینده خدمتتون عرض خواهم کرد، اصل همه چیزه. خب وقتی اصل، بقیه فرعش میشن دیگه. خب طبیعی که فرع سبکتر از اصله و اصل میچربه، از این جهت هستش. و این معارف رو فقط دین ما داشت و این مطالب رو فقط پیغمبر اکرم آورد و دنبالش اهل بیت علیهم السلام آوردن، این مطالب ناب توحیدی رو اون بزرگوارها آوردن. من یه مرتبه خدمت دوستان بزرگوار عرض کردم که چند بار شاید خدمت عرض کردم دیگه، حالا مناسب هست اینجا هم بگیم که برادر مرحوم علامه طباطبایی، استاد حسن آقای الهی طباطبایی، اون بزرگوار که یه آدم بسیار بزرگ، دست کمی از خود علامه طباطبایی نداشت، ایشون یه شاگردی به اسم ادیب داشت که این شاگرد آقای حسنزاده و اینا هم دیده بودن که این با عالم برزخ خیلی زود تماس میگرفت، خیلی، یعنی یه دست میکشید رو چشمش با ارواح که تو عالم برزخ هستن تماس میگرفت. بعضی ها اینجوری بودن، تو زنده هاش هم هستن، باور بفرمایید تو زنده هاش کسانی هستن با عالم برزخ تماس دارن که هیچ حکومت دارن بر برزخ، حکومت دارن بر برزخ. من حالا بد نیست اینجا براتون نقل بکنم باز از همین زنده هاش. صلوات عنایت بفرمایید. آیت الله آقای بهاءالدین خودم، این بزرگ دم همین به هر صورت یه متر و نیم قد و قواره نیست، خیلی چیزا میتونه بشه. آقای بهاءالدین این که ارتباطش رو من عرض میکنم با عالم برزخ، ایشون یه پسری داشتن که خب چند سال پیش مرحوم شد، از دنیا رفت. آقای بهاءالدین میفرمودن که این پسر رو ما خیلی بهش علاقه داشتیم، چون فرد مؤمنی بود، پسر ما چه مؤمنی بود، کاسبم بود تو بازار، کاسبم بود، یه مختصر درس طلبگی هم میخوند، درس حوزوی رو هم میخوند، البته کاسبیش به اندازه بود که روزیش بیاد، بیش از اون دیگه نه، به اندازه بود که به اندازه کفاف بود دیگه، بیش از اون دیگه نه. و کارش هم جوری بود که خب چون نوعاً زنها می اومدن، ظاهرا پارچه فروشی و اینجور چیزا بوده که بالاخره زن معمولا زیاد تو اینجور مغازه میاد، این خیلی چشمش پاک بود، خیلی چشمش پاک بود. اون وقت ایشون از دنیا رفت، آقای بهاءالدین میفرمایند که ایشون که از دنیا رفت، من خیلی مصیبتش برام سخت بود، سنگین بود برا من. ارواح از اون ور اومدن، از عالم برزخ اومدن به ما تسلیت گفتن، خیلی اومدن به ما تسلیت گفتن، ما یه مقداری تسلی پیدا کردیم و مصیبت کمتر شد دیگه، رفع شد دیگه. از اون ور اومدن به ما تسلیت گفتن، اینجوری ارتباطشون هست. یکی از شاگردانشون که خیلی قدیمی با ایشون با آقا بوده 20-30 سال، ایشون میفرمودن که تو جلسه آقای بهاءالدین خب افراد مختلفی بودن، ایشون درس فقه هم خارج فقه داشتن دیگه، درس خارج فقه داشتن، مرجعیست، مرجع تقلیدیست برای خودش بزرگوار. ایشون تو درس خارج فقهشون یه شاگردی بوده که بسیار متدین و با تقوا بود، اما از جهت استعداد خیلی استعداد چیزی نداشت، استعداد علمی نداشت. این بنده خدا از دنیا میره، این از دنیا رفت. یکی از شاگردان دیگه آقای بهاءالدینی که قدیمی بود با آقا، میفرمود که یه مرتبه آقای بهاءالدینی تو جلسه‌ای که ما داشتیم، آقا فرمودن که فلانی که از دنیا رفته، یعنی همون شاگرد قبلی که از دنیا رفته، خیلی تو برزخ رشد کرده، یک رشد علمی کرده اون و یه حرفای گنده گنده میزنه تو اون و یه حرفای بزرگ بزرگ میزنه که اگه تو دنیا همونا رو بهش میگفتیم نمیفهمید خودش هستن. با ما یه بحثی کرد، با ما یه بحث، اون که از دنیا رفته با ما یه بحثی کرد در رابطه با طهارت، یه بحث فقهی، نظر ما رو عوض کرد، اصلا نظر ما رو عوض کرد. اینجوری، این از جهت ارتباط ایشون و از اینجور چیزا زیاد. و اما اونی که بالاتر از ارتباط عرض کردم، حکومتی بر برزخ، اینش که این رو داشتن بعضی از بزرگان ما که حکومتی بر برزخ داشتن، از مرحوم میرزای قمی که قبرش الان تو قم محل حاجت هستش تو قبرستان شیخان قم، این نقله که یه نفری به یکی از عرفا گفته بود که آیا حضرت معصومه سلام الله علیها اهل قم رو شفاعت میکنه؟ اهل قم رو شفاعت میکنه؟ گفته بود که جوابشو گفته بود که بابا شفاعت اهل قم که این مال میرزای قمیه، شفاعت اهل قم، حضرت معصومه عالم رو شفاعت میکنه، اهل قم رو شما دارید، میرزای قمی شفاعت. یه آدم اینجوری، ایشون یکی از کسانی بود که واقعا حکومتی داشته بر برزخ. حالا من میگم یه مقداری براتون یعنی چی حکومت بر برزخ داشتن. آقای بهاءالدین اینجوریه، فقط ارتباط نیست، وقتی از دنیا برن این بزرگوارها آدم معلوم میشه چه استوانه‌هایی رو زمین بودن و چه برکت‌هایی به واسطه اینها نازل میشد بر بقیه، چه برکت‌هایی به واسطه اینها نازل میشد بر بقیه. آقای بهاءالدین ایشون فهمیدن که من اشعار زیادی رو خوندم، شعرهایی که راجب اهل بیت شعر گفتن خیلی خوندم، اما تو این وسط شهریار، همین شهریار تبریزی، اون شعری که خونده علی همایون، این شعر یه چیز دیگه است، خیلی منو جذب کرد. واسه همینم من براش دعا کردم برزخ رو ازش برداشتن، من براش دعا کردم برزخ رو ازش برداشتن. این یعنی چی؟ من براش دعا کردم برزخ رو ازش برداشتن. یکی از شاگردان قدیمیشون شون میفرمودن که من یه مرتبه با آیه بهادینی که قبرستانی، حالا ظاهرن اون قبرستانی که گلزار شهدایی است که نزدیک منزلشون هستش، رد که می شدیم، آقا عادتش این بود که چند لحظه همجور می ایستادن اول قبرستان که وارد می شدیم یه فاتحه می خوندن برای همه، بعد دیگه می گذشتیم دیگه، بیش از این دیگه معطل نمی شدن. اول وارد شدن به قبرستان یه فاتحه برای همه می خوندن و می رفت. این شاگردش میگه مرتبا ما آقای بهاءالدینی با هم دیگه تو همین قبرستان وارد شدیم، چند لحظه مثل همیشه وایساد، اما دیدیم راهشو کج کرد به یه سمت دیگه، رفت به یه سمت به یه قبر که رسید گفت همینجا میشینه، نشست اونجا یه مدتی نشست و یه مقداری دعا و به هر صورت قرآنی چیزی، و بعد بلند شد و گفت خب بریم دیگه. این شاگردش میگه ما با ایشون اومدیم بیرون، با آقا اومدیم، بعد به ایشون گفتم آقا چطور شد امروز یه مقداری خلاف عادت؟ آقای بهاءالدینی فرمودن که اومدیم تو قبرستان دیدم این قبر خیلی عذاب سخت داره، اونور عذاب سختی داره، رفتیم با قبرش نشستیم که یه مقداری تخفیف پیدا کنه، تخفیف هم پیدا کرد، کم شد، یعنی به واسطه ایشون از اونور برداشته شد عذاب. این که میگم حکومت داره بر برزخ، منظورم اینه که به واسطه ایشون از اونورم چیزهای برداشته میشه. در هر حال اینا بزرگانی هستن، در زمان خود ما هستن زنده، و بعضی هم که رفتن افرادی بودن که من دار مواظب خودشون بودن، قدری مواظب خودشون. این اولش همون بچه‌ای بودن که تو کوچه ها بازی میکردن، بعدش عاشق جعفر کاشف الغطا فقیه بزرگ که واقعا تو فقهای ما عاشق جعفر کاشف الغطا شاید از نمونه ها باشه، همشاگردی علامه بحرالعلوم و میرزای قمی و اینا، وقتی عاشق جعفر کاشف الغطا گاهی مقام میشست تنها که خلوت میکرد برای اینکه یه مقدار به خودش تنبه بده و به هر صورت غرور و این چیزا نگیرتش، پیش خودش میگفت که چون جعفر بود اسمش، میگفت که جعفر یک زمانی جعیفر بودی، یعنی جعفر کوچولو بودی، جعیفر یه زمانی جعیفر بودی، بعد شدی جعفر، حالا شدی عاشق جعفر، حالا شدی عاشق جعفر، خودتو یادت نره همون بود. حالا این بزرگان از همون جعیفر شروع کردن، از همونجا شروع کردن، اینجور نیستش که یه مرتبه همون اولی که تو این عالم اومده باشن بزرگ بوده باشن، نه، با خودشون قدری مواظبت، هر کسی تو هر کاری که داره، هر کسی تو هر شغلی که داره، منظور همین نیست که همه بلند شن میان طلبه بشن، نه، مراد این نیست، هر کسی تو همون شغل خودش مواظب خودش باشه خیلی چیزها گیرش خواهد اومد. خب اگه اجازه بفرمایید، ما چون دیگه گفتیم اصل بحث رو برای شب آینده قرار میدیم، تو همینجا بحث باشه. اون چیزی که میتونه آدم رو خیلی در تزکیهش و در طهارت نفس بهش کمک بکنه، تو زیارت جامعه اینو گفتن، تو زیارت جامعه کبیره رو ببینید، اون چیزی که مایه تزکیه و تطهیر ماست تو زیارت جامعه، و جعل صلاتنا علیکم و ما خصنا بهی من ولایتکم طیبا لخلقنا و طهارتا لانفسنا و تزکیتا لنا و کفارتا لذنوبنا. خدا صلوات و درود ما بر شما اهل بیت و ولایت شما اهل بیت و محبت شما اهل بیت رو برای ما مایه تزکیه، تطهیر، کفاره ذنوب و گناهان قرار داده. یعنی محبت اهل بیت، گریه بر اهل بیت مایه تطهیره، تزکیه است. یکی از عواملش همینه. این دیگه تو زیارت جامعه است، دیگه ما جای دوری که نرفتیم، از زیارت جامعه خدمتتون عرض کردیم. اینه، شخصی اومد خدمت امام باقر علیه السلام، من این مقدمه ای باشه برای ذکر مصیبت، اومد خدمت حضرت باقر علیه السلام، پیر مرد، یه عصا داشت، عصا زنون اومد، این نوک عصاش یه آهن زده بود برای اینکه لیز نخوره، تو زمین فرو بره لیز نخوره، یا آهن زد. اومد امام باقر علیه السلام با جمعی که دوروبر آقا بودن نشسته بودن. این شخص پیرمرد اومد جلو که ایستاد، اول رو کرد به امام باقر علیه السلام، منم که آدم با معرفتی بود، اول رو کرد به امام باقر علیه السلام، السلام علیک ابن رسول الله، بعد به جمعیت سلام کرد، السلام علیکم جمیعا، به جمعیت سلام کرد. بعد گفتش که آقا من پیرمردم دیگه، یه جا بغل خودتون به من بدید بیام خدمتتون. آقا یه مقدار جا باز کرد، امام باقر علیه السلام جا باز کرد، این پیرمرد اومد نشست کنار امام باقر علیه السلام. بعد فرمود که آقا یه سوالی من از شما دارم. گفت بفهم. حالا همه هم نشستن گوش. سوال من آقا این هستش که من خودم میدونم عمری از من گذشته، پیر شدم، سالها از من گذشته، من هیچ عمل قابلی ندارم. وقتی خودم نگاه میکنم، نه اینکه نماز رو روزی نخونده ها، ولی چیزی نیستش که بشه بهش. خب بعضی از این نمازها رو آدم بذاره کنار، نمازم بیالمانی باید استغفار بکنه، نماز قابلی من ندارم، چیزی ندارم که بهش بنازم. یه چیز دارم، اینو میتونم بهش بنازم، محبت شما اهل بیت. این وجدانیه دیگه، این که دروغ نی، این که دروغ نی، این که تو دلمه، این وجدانیه، شما رو دوست داری و از دشمنای شما بدمون میاد، این که دیگه دروغ نی. این من دارم میابم در خودم که شما رو دوست داری و از دشمنای شما اهل بیت بدمون میاد. آیا این به درد من میخوره؟ این محبت به درد من میخوره. امام باقر علیه السلام فرمودن که اتفاقا یه نفری از پدر من حضرت سجاد علیه السلام همین سوالی که تو کردی رو از پدرم کرد و پدرم یه جوابی داد که من همون جواب برای شما نقل بکنم، همون جواب رو میدم. پدرم فرمود که شما که محبت ما رو داری، با خود ما اهل بیت خواهی بود. در که عظمم مفصلش اینه، چون یه مقداری پس و پیش داشت و اینو نگفت. امام سجاد علیه السلام پدرم به اون سائل فرمود که تو که محبت ما رو داری، اگر زنده موندی و حکومت و دولت ما اهل بیت رو درک کردی، سر کار اومدن ما رو درک کردی، خب با ما خواهی بود، در رکاب ما خواهی بود، چشمت هم روشن خواهد شد. و اما اگر مردی، از دنیا رفتی و حکومت ما و دولت ما رو درک نکردی، ترد و علی رسول الله و علی امیر المؤمنین، بر رسول خدا و امیر المؤمنین وارد میشی. اینو به این پیرمرد گفت. این پیرمرد گفتش که معلوم میشه، میگم آدم با فهمی بوده، این پیرمرد یه اشکال طلبگی کرد، این سوال طلبگی. گفت آقا ببینید من درست میگم، اینی که میخوام بگم ببینید خوب فهمیدم، شما اینی که الان جواب دادید اینو کلی گفتید یا به من؟ مال منه، من برای خودم پرسیدم، کار ندارم کی محبت داره کی، من خودم رو میخوام ببینم من این محبتی که دارم به دردم میخوره یا نمیخوره. امام باقر علیه السلام فرمودن که بله به دردت میخوره، با ما خواهی بود. اینه که گفتن این پیرمرد شروع کرد گریه کردن، شروع کرد های های گریه کردن. امام باقر علیه السلام اشکای این پیرمرد رو پاک میکرد، اشکاشو پاک میکرد، جمع شروع کرد گریه کردن. جمعیت وقتی این صحنه محبتی رو دید که این پیرمرد محب اهل بیت اینجوری داره عشق میریزه، شوق پیدا کرده بود این محبت اهل بیت، اینم امام باقر علیه السلام فرموده بود دیگه، همچی چاروبیخش هم کرده بود مطلب رو که مال منه، امام فرموده بود مال تو، دیگه شوق گریه افتاده بود، عشق بینید. امام باقر علیه السلام با دست مبارکش عشقشو پاک میکرد، جمعیت گریه افتاده بود، که راوی میگه من مجلس به این باحالی ندیده بودم که اینجوری همه گریه بکنه. بعد این پیرمرد بلند شد رفت، پشت سرش امام باقر علیه السلام فرمود این پیرمرد یکی از اهل بهشت بود، یکی از اهل بهشت رو دیدید. محبت اهل بیت تطهیر میکنه، گناه ها رو میشوره. آدم بیاد تو این حوض اینچنینی و شستشون نشه بره بیرون، خیلی باید کم لیاقت باشه، و اینجوری نیست. سفری که اهل بیت علیهم السلام، این سفر به هر صورت اسارتی که داشتن چیز عجیبی بود. بعضیا رو امام حسین علیه السلام چه در زمان حیات چه بعد از حیاتشون هدایت میکرد، میآورد تو راه. بعضیا رو نه، بی سعادت بودن، بعضی ها مثلا مثل عبیدالله ابن حر جوفی شنیدید دیگه، زهیر رو واسطه فرستاد، اما عبیدالله ابن حر جوفی رو خود امام حسین بلند شد رفت تو چادرش، واسطه هم نفرستاد، زهیر رو که واسطه فرستاد بلند شد اومد، اما عبیدالله ابن حر جوفی با اینکه خود امام حسین بلند شد مستقیم رفت تو چادرش گفتش که میخوام با ما باشی، اون بی سعادت گفتش که ما بالاخره همش داشتیم در میرفتیم که دوچاری همچین مشکلی نشی، من نمیتونم خدمت شما بیام دیگه، نه ما نه با این بریم نه با اون ور دیگه. حالا ولی اگه اسب ما رو میخواید بردارید، حضرت فرمود اسب تو میخوام چیکار کنم؟ من میخوام فرار کنم که اسب تون میخوام. حالا این مضمون مال من ها، اون نقل اولش که اسب تو میخوام چیکار کنم، خودتون میخواستیم بیه. اما بعضی هم هدایت، بعضی ها رو هم دستگیری میکرد، چه در زمان حیات چه بعد از شهادت. در زمان حیات یه چیزی که شاید کمتر شنیده باشید، و تو در زمان حیات هم نه دیگه، بعد از شهادت، در زمان حیات که هم مثل زهیر بود دیگه و یا مثل هور بود که اینا رو ورداشت اینوری کرد، اما بعد از شهادت هم شیرینه اون کسانی که اومد. امام ابو عبدالله علیه السلام خب بدونید نامه هایی نوشته بود، هم به کوفه هم به بصره نامه نوشته بود قبل از اینکه حرکت بکنه. از بصره فقط یک نفر فقط، این به هر صورت با همه مشکلات و سختی هایی که بود تونست اون حکومت نظامی که شده بود رو بشکنه و بیاد، اما وقتی اومد که دیر رسید، یعنی دیگه شب 11 بود، یعنی عصر، طرفای عصر روز عاشورا بود، دیر رسید. وقتی اومد دید که میدون جنگ، اما فقط یه لشکر هست، اون لشکر مقابلی در کار نیست، یه لشکر. اومد سوال کرد که سپاه ابو عبدالله علیه السلام کجا هستن، لشکر ابو عبدالله علیه السلام کجا هستن. از یه نفر سوال کرد، گفت ساکت باش. این گفت ساکت باش یعنی چی؟ دارم ازت سوال میکنم لشکر امام حسین علیه السلام کجاست؟ اون بهش گفت بابا ساکت باش بشنوی، ساکت باش. این میگه من ساکت شدم، یه مرتبه صدای شیون زن و بچه به گوشم رسید، گفت این زن و بچه امام حسین دارن میبرنش به اسارت، دارن میبرن اینا رو به اسارت. این با سعادت که دیر رسیده بود شمشیر کشید، یک تنه زد به این دریای لشکر، زد گفت ما اومدیم دیر رسیدیم، ما میتونیم دفاع کنیم به اندازه‌ای که بکشیم از اینا، زد به این لشکر تا هر چی که تونست، و آخرش هم خودش شهید شد. بعضی اینجوری با سعادت میشدن و امام حسین علیه السلام اینجوری رحمت شامل اینها میشد. تو سفر اسارت هم همین هدایت ابو عبدالله بود، تو این منزلی که اهل بیت که حدودا شاید 15-16 منزل یا بیشتر، حالا تا 40 منزل هم گفتن که تا شام داشتن، یکی از این منزلهایی که شب به هر صورت اینا خواسته بودن استراحت بکنن، جایی بوده به اسم دیر راهب که یه راهب مسیحی اونجا عبادت میکرده. در اونجا خب سرها روی نی، اینا رو این نیزدارها گذاشتنش روی دیواری، یعنی تکیه دادن به یه دیواری، و اهل بیت هم اون طرف بودن. اینا مشغول غذا خوردن و به هر صورت سفره گذاشتن و مشغول خوردن بودن. خب گاهی موقع ها اینجوریه، خدا برای اینکه حجت دیگه کاملا تمام شده هستش، یه چیزایی نشون میده حتی به همین ها. یه مرتبه دیدن رو همون دیوار یه دستی اومده و یک شعری رو، اینو مرحوم محدث قمی، عاشق عباس قمی رحمت الله علیه، ایشون در کتاباش هم آورده و خیلی های دیگه هم تو تاریخ نقل کردن، یک شعری رو نوشت رو دیوار: اترجو امتن قتلت حسینا شفاعت جده یوم الحسابی. آیا اونایی که ابا عبدالله امام حسین رو کشتن، آیا اینا امید دارن به شفاعت جدش؟ این عده که از سربازهای دشمن بودن میگن تا ما این رو دیدیم، یه مرتبه پریدن که این دست رو بگیرن، دیدن نه خبری نیست. خب یه دستی از غیب بود دیگه، یه حالتی بود که عرض میکنم به همین خبیثان باید یه چیزی نشون داده میشد. اومدن دو مرتبه نشستن سر غذا خوردن، باز دو مرتبه اون دست اومد. فلا والله لیس لهم شفیع و هم یوم القیامه فی العذاب، به والله اینا شفاعت شامل حالشون نخواهد شد، و روز قیامت تو عذاب قطعی خواهند و هم یوم القیامت فی العذابی. شب این سرها رو ظاهرن گذاشته بودن، سر خونی خاکی گذاشته بودن توی کیسه هایی، یا تو همون به سر نی تکیه به دیوار بود، حالا این تردید از من هستش. یه راهبی که عرض کردم این دیر راهب بود، شب که برای به هر صورت همه خوابیده بودن، این میاد بیرون رو پنجره رو پشت پنجره نگاه میکنه، میبینه یه نوری از این سر مقدس به آسمان ساطع هستش و میره و این سر مشغول ذکر گفتنه و دائما، نه فقط این سر، کلن اصلا صدای ذکر و همهمه ذکر و تسبیح میاد که ملائکه بود دیگه، فوج فوج می اومدن و می رفتن، که حالا انشالله اینو بعدن یه شب دیگه خدمت عرض خواهم کرد. فوج فوج می اومدن می رفتن، جن و انس، جن و ملک گریه می کردن. تو روایات ما داریم، تو روایات داریم که انشالله میگم شبهای بعد خدمت عرض خواهم کرد. این راهب که اینو دید خیلی براش عجیب بود که این کیه چیه. صبح که هوا روشن شد اومد و به همین نیزه‌دارها گفتش که شما اجازه میدید این سر مقدس یک شب، که حالا اینو میخواستن اونجا بمونن، یک شب پیش من باشه. اینا اول اجازه ندادن و بعد مقدار زیادی پول به اینها داد، خیلی زیاد پول به اینها داد، گفت این شب یک شب بگذارید این سر. اول سوال کرد که این سر سر کی هست، اینو سوال کرد. اونا گفتن که پسر علی، فرمود مادرش پسر فاطمه. فاطمه دختر پیغمبرتونو میگی؟ ما گفتن بله. گفت اوف بر شما، اوف بر شما، پسر دختر پیغمبرتون رو اینجور، شما چه جور مسلمان؟ بعد اون وقت با پول این سر رو اجازه گرفت یه شب پیشش باشه، اینجوری امام حسین علیه السلام هدایت بکنه حتی بعد از شهادت. این راهب سر رو میگیره، معطر میکنه، پاک میکنه، با گلاب شستشون میده و همونجا گریه ها، مناجات، تسبیح پیش این سر مقدس شوخی نیست. ما از خاک قبر ابا عبدالله علیه السلام شفا میگیریم، این که دیگه تو روایت از تربت امام حسین شفاه، وقت سر مقدس چی؟ شروع کرد به درد و دل کردن، راز و نیاز کردن با این سر. بعد عرض کرد که آقا تو پیش جدت شهادت بده که من مسلمان شدم، بس بود که تو رو ببینم، بس بود که تو رو ببینم و حقانیت رو بفهمم با کی هستش. شهادت این رو گفت، این هدایت ابا عبدالله. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم.